بسم الله الرحمن الرحیم. شراب خورده و خی کرده می روی به چمن، که آب روی تو آتش در ارغوان انداخت. به بزمگاه چمن دوش مست بگذشتم، چو از دهان تو ام قنچه در گمان انداخت. با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز تا به خلوتگاه خورشید، در جلسه گذشته و در شرح بیت چهارم از غزل شانزدهم رسیدیم به شرح و بحث و فحص پیرامون مصرع دوم این بیت. شراب خورده و خی کرده می روی به چمن، که آب روی تو آتش در ارغوان انداخت. و عرض کردیم که می بایست بحث کنیم و روشن کنیم چه نسبتی میان آب و آتش و همچنین ارغوان در این بیت و به ویژه مصرع دوم آن وجود داره. علت ضرورت این بحث و فحص هم این هست که در نگاه اول میان آب و آتش یک نسبت تقابل وجود داره. معمولا آب عامل خاموش کردن آتش هست، اخفای آتش هست، نه برانگیختن آن، نه برافروختن آن. اما در این بیت بیان می شود که آب روی تو آتش در ارغوان انداخت، یعنی به یک عبارت آب روی تو عامل افروخته شدن آتش در جان ارغوان شد. این تقابل که در ساحت عقل و منطق به صورت جدی وجود داره علتی است که ضرورت تبیین این مصرع رو افزونتر میکنه. پاسخی که در باب این معنا میتوان بیان کرد این است که اولا در قلمرو عرفان ما اصلی تحت عنوان خلاف آمد عادت داریم که در جلسات گذشته به اقتضای ابیات به آن پرداختیم. این اصل بیانگر این هست که قوانین و اصول جاری در ساحت عقل و در جهان ماده و منطق عقلی انسان قوانین مورد اعتبار مطلق در ساحت عرفان نیست و مطلقا نیت و مبنا نیز اصلا این نیست که آنچه در قلمرو عرفان بیان می شود توسط حضرت عقل به مهر تأیید ممحور شود. چنین چیزی وجود نداره. عقل بنا به این که در ساحت عشق ناتوانی و به یک عبارت بیچارگی پیشه میکنه یا در اون ساحت در قلمرو ناتوانی و بیچارگی قرار میگیره، اون مشروعیت لازم رو، اون توان لازم رو از برای سنجش صحت و سقم اصول عرفانی یا حقایق عرفانی نداره. گرچه تکرار میکنم و تأکید میکنم عقل جایگاه خود را دارد، صدرنشینی خود را دارد، عاقلان نقطه پرگار وجودند، همه اینها درست، اما در قلمرو عشق عاقلان نقطه پرگار وجودند ولی عشق داند که در این دایره سرگردانه. فلذا نکته اول این که آن تقابلی که در متن مصرع دوم بیت چهارم غزل 16 وجود داره، این تقابل در ساحت عقل و در ساحت عشق و عاشقی و عرفانی مسئله به صورت دیگر است. این یک نکته. نکته دوم این که این آب روی تو آتش در ارغوان انداخت نسبتی با مصرع قبل داره. شراب خورده و خی کرده می روی به چمن، که عرض کردیم کلمه خی که خوی نوشته میشه خی بر وزن می یا می خوانده می شود، این به معنای عرق صورت هست. این آب روی تو همون عرق صورت هست. و همچنین این نکترم ذکر کردم که در برخی نسخ شراب خورده و خی کرده می روی به چمن بدین صورت آمده که شراب خورده و خی کرده کی شدی به چمن. هر دو نکته رو قبلا عرض کردم. در این جلسه خواستم این نکته رو تبیین کنم و روشن کنم که یک نسبتی وجود داره میان آب روی تو آتش در ارغوان انداخت، آب رو، و اون خی کردنی که ما در مصرع اول بیت چهارم داریم. در حقیقت ظهور آن خی بر صورت، ظهور آن عرق بر صورت همان آب روی مصرع دوم شد و همان عامل آتش در ارغوان. کلیت معنا پس از تأمل بر تقابلی که عرض کردم به نحوی همچنان که پیش از این ذکر شد تبیین همان قصه ظهور است و همان قصه تجلی. به یک عبارت غزل 16 رو از همون مصرع اول بیت اول تا بیت هفتم تمامی این هفت بیت را باید تبیین قصه تجلی گرفت، تبیین قصه ظهور گرفت. تمامی معانی که در این ابیات مورد توجه و تأمل قرار دارند یک مقصد را می جویند و می پویند و آن مقصد تبیین اصل تجلی است. و همچنان که پیش از این ذکر کردم تجلی قاعده بنیادی عرفان اسلامی در ظهور کثرت از جان وحدت است. یعنی به یک عبارت عرفای مسلمان در تبیین نسبت میان حق و خلق یا خداوند و مخلوقات، واجب الوجود و موجودات، قصه تجلی و ظهور را مطرح می کنند. تکرار می کنم، از دیدگاه این عرفا حق به تجلی عالم را آفرید و به یک عبارت نسبت ذاتی وجود داره میان خلق حق و تجلی حق. که این قصه به ویژه در عرفان ابن عربی و آن سبحان من اظهر الاشیاء و هو عینها که مطرح میکنه، این بسیار مطرحه، هم توسط او و هم توسط پیروان بزرگوارش، هم عبدالرزاق کاشانی، هم رونوی، هم قیصری و جامی و دیگر عرفا و دیگر پیروان مشرب ابن عربی. به هر حال اون چه که در این ساحت مطرح است و مهمتر محور است قصه تجلی است و ابیات نخستین غزل 16 هم همین است و از جمله تبیین عاشقانه و شاعرانه این تجلی بر توسن قدرتمند خیال یکی هم بیت چهارم است و از به یک عبارت ظهورات آن تجلی، شراب خورده و خی کرده می روی به چمن، که آب روی تو آتش در ارغوان انداخت. اما نکته لطیفی در باب این آب و آتش وجود داره. پیش از بیان آن این نکته را عرض بکنم که در ابیات دیگر حافظ، در غزلیات دیگر، استفاده از ارغوان بالاست. ضمن این که معمولاً در نزد حافظ و دیگر عرفا و شاعران و حکیمان ارغوان به عنوان مظهری از مظاهر سرخی و لطافت استفاده میشه، می نماید عکس می یا می نماید عکس می در رنگ روی مهوشت، همچو برگ ارغوان بر صفحه نسرین قریب، که پیش از این بیت مورد توجه قرار گرفت. به یک عبارت حضور و ظهور ارغوان در ابیات لسان الغیب شیراز و دیگر عرفا تمثیل و تصویری بر لطافت و سرخی است و در بیت چهارم غزل شانزدهم هم نسبتی وجود داره از لحاظ رنگ و صورت میان آتش که سرخ است و ارغوان نیز که تمثیل سرخی است. در ساحت عرفان به یک عبارت این تجلی چون پس از مستی رخ داد به صورت خی کردن و بر چمن گذاشتن، خود تصویری بود از این که این ظهور با آب رخ چنان به بار نشست و اظهار شد و از کمون به آشکاری آمد، که عالم را به سرخی آتش به آتش کشید. عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. نسبت مستقیمی از لحاظ معنا میان عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد با که آب روی تو آتش در ارغوان انداخت وجود داره. این نسبت قطعی و کاملا آشکار است. لکن چرا اینجا از سرخی و از آتش استفاده میشه و چرا این آب عامل اخفای آتش نمیشه بلکه عامل برافروختگی آتش میشه؟ این دقیقاً به دلیل ماهیت و ذات خلقت است. ماهیت و ذات خلق است، ماهیت و حقیقت کثرت است. کثرت باید به مثال آتش از شدت تجلی سرخ شود، کما اینکه در قرآن چون خداوند در جواب موسی که قصد رؤیت حق را کرده بود قصد تجلی کرد و سپس بر کوه تجلی کرد و کوه از شدت ظهور این تجلی ریز ریز شد، جعله دکا، اینجا هم مخلوقی که ظرف قابل ظهور حق شده است باید از شدت این ظهور چون آتش سرخ باشد و چون آتش میل صعود و حرکت به عالم بالا را کند. فلذا این جلوه آب روی یار که تصویر ظهور شفاف یار است در عالم کثرت، چون قطره شبنمی که بر برگ گل می نشیند، این ظهور توسط خلق ادراک شد همچنان که توسط کوه ادراک شد و ادراک این تجلی جان عالم را به آتش کشید، که آب روی تو آتش در ارغوان انداخت. این ارغوان نمود ظرف است، ظرف قوابل، همان بحثی که ابن عربی ما بین اسما و اعیان دارد. او اسما را فاعلی و اعیان را قابلی می داند. در اینجا هم اگر ارغوان که نمود کثرت است آتش به جان می گیرد یا به آن آب رو برانگیخته می شود، دقیقا به این دلیل است که صفت قابل برانگیختگی است، نه سکون، نه جمود، نه انجماد، نه ساکت شدن و صامت شدن. مخلوق و موجود چون ظرف تجلی اوست و به یک عبارت جدا مانده از اصل وحدت او، دائم باید در جنب و جوش باشد، در جوش و خروش باشد، تا قطره جدا مانده از اصل به اصلستان خود بازگردد. سر حضور آتش و ارغوان که تمثیل سرخی است و سرخی در روانشناسی رنگ ها نمود حرکت است، نمود جنبش است. امروزه دانشجویان و طالبانی که در عرصه هنر به تبیین مفاهیم ماهوی رنگ ها می پردازند به کمال می دانند که رنگ سرخ هم رنگ عشق است و هم رنگ تلاش، رنگ حرکت، خروش، جوشش، بیام، خون. عالم از یک سو صورت برافروخته دارد چون جلوه ظهور یار شده است و از سوی دیگر این صورت برافروخته تصویری است بر تلاش دائم و حرکت دائمی که باید در پیوستن به اصل خود از خود بروز و ظهور دهد. پس خلاصه معنای بیت چهارم غزل شانزدهم چنین شد که شراب خوردی، خی کردی و بر چمن گذشتی. همه اینها تصویر ظهوره، تصویر تجلی است و اینکه حقیقت عالم به مستی اظهار شد. و قصه این معنا رو در جلسات گذشته عرض کردم، فقط اشارتی کوچک که اینی کنت و کنزن مخفیا فاحببت ان اعرف، گنج مکنون پنهان بودم پس دوست داشتم پس محبت ورزیدم، فاحببت و پس عاشق شدم که شناخته شوم، فخلقت الخلق، خلق را ایجاد کردم و اظهار کردم. مستی، خی کردن و گذشتن از چمن همه تصویر ظهور است و تجلی، و انعکاس این تجلی سرخی مخلوق است که تکرار میکنم هم شرمناک از ناتوانی پذیرش تمامیت این تجلی، و دوم به دلیل اینکه چون دور مانده از اصل باید تلاش کند در جهت وصل، و این تلاش با جنب و جوش و حرکت که در سرخی آتش و سرخی ارغوان حضور در ارغوان انداخت. ابیات بعدی هم چنان که عرض کردم دقیقا اشاره به همین معناست. اما سوال بسیار مهم، چرا تمامی ابیات نخستین غزل 16 تجلی را با استناد به مظاهر طبیعی و طبیعت مطرح میکنه؟ چرا همه بحث نرگس و آتش و ارغوان و چمن و قنچه و بنفشه و طره مفتول و اینهاست؟ این سوال سوال بسیار مهمی است. چرا حافظ اصرار دارد قصه تجلی را در صورت طبیعت از برای ما بازگوید و تبیین کند؟ شرح این معنا بماند انشاءالله برای جلسه بعد. همه شما عزیزان و بزرگواران رو به خدای منان می سپارم.